سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
این هفته دو تا مهمون خیلی باحال داریم، حسین که قبلا با ما زیاد بوده،
سلام،
و صادق هم از ایران با ماست.
منم سلام میکنم این
وسط. من میگم بذاریم اول حسین یه مقدمه در مورد صادق بگه و بعد بریم بشنیم ببینیم که خود صادق چی داره برای گفتن. بفرمایید.
مقدمه من در مورد هم تکامل هم صادق، این که تکامل یکی در کنار اکتشافات مهم علمی مثلا جاذبه و الکتریسیته، معمولا از تکامل هم یاد میشه و از داروین که ما در اینجا خیلی روی نظریه داروین داریم بحث میکنیم به عنوان نیوتن بیولوژی یاد میشه. اما این که تکامل رو بدونیم نه تنها از لحاظ علمی مهمه، بلکه جواب بعضی از سوالات فلسفی رو هم به ما میده، مثلا اینکه چگونه و چرا به اینجا رسیدیم. حتی جنبه‌های دیگه‌ای مثل روانشناسی رو هم ممکنه که پوشش بده که شاید فرصت بشه که ما در اینجا هم در موردشون صحبت بکنیم. تو همین خودکست هم اسم تکامل زیاد اومده که معمولا ایمان بلافاصله بعدش میگه اینجا جنگله. خود من
اینجا که جنگله.
من یادمه که مثلا توی بخشش هم اونجایی که به جن جنگجوی کسایی که مرتکب خطاهایی میشن اشاره میکردم، گفتم که خب این ژن یک ریشه تکاملی داره. اما این که ما در مورد تکامل صحبت میکنیم، من یک مقدمه‌ای بگم. این که بعضی موقع ما برای ارزای کنجکاویمون داریم در مورد یه چیز بحث میکنیم، بعضی موقع ها یه چیز حقیقته و ما چون حقیقته میخوایم در موردش بحث بکنیم، ولی این که بعضی موقع یه موضوعی هستش که واقعا تاثیر عملی در زندگی ما داره. من خیلی دوست دارم که بتونیم بفهمیم که کارکرد عملی آگاهی به تکامل در زندگی ما چیه. حالا شاید بعضیا بگن که خب واقعا آدم‌های زیادی هستن که سال‌ها زندگی کردن که و بدون اینکه بدونن تکاملی وجود داره و زندگی‌های خیلی خوبی هم داشتن. حالا شاید واقعا دونستن اینکه تکامل وجود داره یا نه خیلی تأثیری در زندگی آدم‌ها نداشته باشه. در مورد صادق هم این که من صادق رو خیلی وقت از دوره لیسانسم تو ایران می‌شناسم، از آدم های خاص در اطراف من هستش، چون که خب مثلا ما هر دوتا هم با هم مهندسی برق خوندیم در لیسانس، ولی صادق بعدش اومد فلسفه علم و تز فوق لیسانسش هم در مورد نظریات داروین بوده. تجربیات متفاوتی هم داشته، چه در عرصه فرهنگی، برنامه نویسی، بیزنس، توریسم، هنری،
همه کار کردن.
آره، در زمینه تنبور خیلی نوازنده خوبی هست. ترجمه هم داشته و به خصوص در مورد تکامل دو تا کتاب هست به نام سرنخ‌های تکامل و الهیات و تکامل داروینی. یک کانال تلگرامی هم داره به نام صادق کاذب که
بهترین
است. جالبه.
چرا بهترین است؟
صادق کاذب دیگه، تضاد دارن با هم.
تضاد خوبی داره، عشق کردی. خب
به عنوان آخرین مسئله هم این که همونطور که گفتم، خب صادق تزش رو در داخل ایران انجام داده و در دانشگاه‌های مختلف داخل ایران هم بعضی جاها در این مورد صحبت و سخنرانی داشته. کتاب‌هاش هم ترجمه‌های داخل ایران هست. بخاطر ما چیزایی که اینجا میگیم حالت منشوری یا چیز عجیب و غریبی نداره. حتی حالا ممکنه که آدم های دیگه با من مخالف باشند که این نگاه رو دارم، ولی خب آدم های زیادی هستن که دین دارن و در این حال به تکامل هم باور دارن. از اون فر خب از اون فر عجیب تره، ولی آدم هایی هم هستن که خدا ناباورند،
تکامل هم اعتقاد ندارن.
آره، یعنی نه به حالا تکامل اصل داروینی، ولی آقایی هستش به نام توماس نیگل، کتابی داره به نام مایند اند کازمس که نو داروینیسم مادیگرا رو زیر سوال میبره. به خاطر همین یعنی همه جور آدمی بالاخره پیدا میشه و ما هم اینجا یه بحث نسبتاً مقدماتی در مورد نظریات داروین داریم و وارد بعضی از جزئیات این چنینی نمیشه. حالا من اینجا صحبت خودم رو تمام میکنم و بیشتر شنونده میشم ببینیم که صادق چی میگه.
قبل اینکه صادق شروع کنه من فقط یه توضیح کوچیک بدم.
همه قبل صادق شروع کنید. خب
آره، خب ما قبلش گفته بودیم دوستان راجع به تکامل صحبت کنیم، خیلی خوشحالیم که حالا صادق رو پیدا کردیم که اوستای کاره، ولی دلیل اینکه ما این روز رو انتخاب کردیم البته به پیشنهاد خود صادق بود، اینکه 12 فوریه روز جهانی داروینه.
خب بشین ببینیم که خود صادق چی داره برای گفتن.
خب خیلی ممنون از توضیحاتی که دادی. منم با سلام میکنم و خیلی خوشحالم که با شما در مورد داروین و این چیزا میخوایم حرف بزنیم و از اینجور تعارف ها. ولی برای اینکه دیگه خیلی شنونده هامون خسته نشن، میخوای از همون سوالی که اول گفتی، این که اصلا این تکامل حالا به کار به زندگی روزمره ما چه ربطی داره و اصلا یه عمری حالا بدون اینکه اصلا راجع به تکامل بشنویم سر کردیم بقیهش هم حالا روش که البته خب یه سوال خیلی بنیادیه راجع به هر چیزی میشه اینو مطرح کرد راجع به خیلی از قسمت‌های علم و فلسفه. ولی من یه چه مثال جذابی به نظرم مثاله، چون که یه مقداری زرده به این نتیجه رسیدم که برای همه خیلی جذاب، مثلا خیانت رو میزنم. شما فرض بکنید که مثلا در یک رابطه قرار دارین، حالا یا مثلا ازدواج کردین یا یه پارتنری دارین هر چیزی، و یه اتفاقی افتاده و اون طرف به شما خیانت کرده، شما دوست دارین اینو،
یا شاید هم از این ور باشه که ما به طرف خیانت کرده
باشیم. نه حالا فعلا اون برش رو بررسی نکنید. آره شما رو فعلا تلافی نکن، بذاره همین تکلیفمون رو با این مشهر فرض کنید. الان شما هم ستاج هم کارون و ایمان و حسین، فرض کنید که یه همچین، یا نه فرض کنید که توی یه همچین رابطه قرار دارید و طرف به شما خیانت کرده، دوست دارید که این قصه رو بدونید یا ندونید؟
من ترجیح میدم بدونم دیگه. شما چی؟
منم قطعا میخوام بدونم.
حسین جان؟
آها خیلی واضحه که دوست دارید بدونید. حسین جان دوست دارید بدونید؟
والا نمیدونم، ولی میگن خیلی همش نزنی بهتره.
خیمه ها رو نزید تو ماسا.
ببین حالا نکتش اینجاست که خیلی وقتا تو زندگی ممکنه که یه اتفاقایی بیفته و یعنی چیزهایی وجود داشته باشه که دونستن و ندونستنش خیلی، حالا مثلا فرض کنید که طرف شاید یک بار یک جایی یک کار خیلی کوچیکی مثلا انجام داده و حالا خیلی اتفاق و شگرفی هم ممکنه نباشه، و این که بدونی ندونی ممکنه خیلی مثلا تأثیر مستقیمی تو زندگیت نذاره. ولی خب آدم ذاتن کنجکاوه، ذاتن دوست داره که مثلا بدونه که خب آقا اصل قصه چی بود. حالا اینو چون مثال زدم چون که برعکس حالا اون چیزی که حسین گفت، من معتقدم که ایده داروین و داروینیسم خیلی خطرناکه. خطرناک به این معنی که خیلی اضطراب آفرینه، مثل اون حرفی که بگه این هایزنبرگ بود کی بود، یه دون از این فیزیکدانای همین اوائل قرن بیستم بود، میگفتش که اگر که مثلا مکانیک کوانتوم و یا نسبیت و همین دقیقا یادم میراجع به کدومش بود، میگفتش که اگر که از شگفت زده نشدید از این نظریه، بدونید که نفهمیدید که چی بوده. حالا راجع به داروینیسم هم اگر که احساس خطر نکردین و یک اضطرابی در شما ایجاد نشد، بدونید که احتمالا هنوز نکتش رو یه دو حالت داره، یا نکتهشو نگرفتیم مثلا مثل همون خیانت فرض کنیم، یا هنوز نفهمیدی طرف داره خیانت میکنه، یا اینکه کلا اینقدر مثلا آدم اوپن مدرنی شدی که مثلا خوب میگی شو خوب میاد یه مسئله خیلی ساده ایه. حالا در مقابله با یه همچین موضوعی که به نظر من و خیلی های دیگه موضوع خطرناکی میاد، ممکنه تو مثلا دچار بحران روحی بشی. خب اتفاقی که برای خیلی از کسایی که شاید با داروین دورا دور برخورد میکنه، یعنی به صورت سطحی مقداری، سطحی منظورم اینه که خیلی وارد ریزکاریاش نمیشن، یک واکنش روحی روانیه که تو خیلی دوست نداری راجبش صحبت کنی، چون احساس میکنی که اذیتت میکنه. مثل واکنشی که دقیقا توی قصه مثلا خیانت ممکنه به وجود بیا، تو ممکنه اصلا انقدر برات مسئله بزرگ باشه که حتی نخواهی راجبش صحبت کنی، حتی نخواهی راجبش بپرسی. راجع به داروین این اتفاق خیلی جاها افتاده، یعنی هم در طول تاریخ افتاده هم الان در حال حاضر میفته برای آدم ها. یه وقتی هم هست که تو آره دیگه ممکنه شما انکار بکنی خب مسئله رو. حالا من فقط صرفا الان توی اون سوالی که اول حسین مطرح کرد راجع به این که به کلا روزمره ی آدم چه ربطی میتونه داشته باشه، فقط دارم میگم که این میتونه، یعنی تو میتونی اینجوری فرض کنی که یه حقیقتیه، یه واقعیتیه که تو دونستنش ممکنه خیلی مثلا از نظر خودت خیلی زندگی تو تکون نده، ولی مثل همون خیانته باشه مثلا، دونستن ندونستن یه مقداری مثل ممکنه کام تو رو در زندگی تلخ بکنه مثلا. حالا از این بگذریم، ممکنه که یعنی حالا این یه جور برخورده با مسئله، یه جور دیگه اینه که تو اگر که تکامل رو ندونی، یعنی ندونی که داروین چی گفت و داروینیست چیه قصهش، یه مقدار زیادی از بحثای فلسفه و اخلاق و روانشناسی و جامعه شناسی و اینها رو کلا نمیفهمی که داستان چیه. من همیشه تعبیر میکنم مثل اینه که مثلا تو یه سریال چند فصل و چند اپیزود و اینا هست، تو قسمت اولش رو ندیدی، خب یه جاشو برات سانسور کردم، بعد هرچی نگاه میکنی سریال رو احساس میکنی که نمیفهمی داستان چیه. یه مقداری داروینیسم هم شبیه اینه، یعنی تو اگر که نفهمی که حرف داروین چی بوده، تو خیلی از حوزه های دیگه، حالا چه علوم انسانی یا حتی خود ساینس، متوجه نمیشی که داستان چیه. حالا یه نکته دیگه باز راجع به این که ربطش به زندگی روزمره چیه، مثلا الان توی حالا به طور خاص فلسفه ذهن و توی روانشناسی و علوم شناختی که حسین خودت هم واردی، هم اکثر مباحثی که اونجا مطرح میشه خواه ناخواه تحت تاثیر داروینیسم قرار داره. حالا این یه کلیتی من خواستم فقط راجع به این که به زندگی روزمره چه ربطی میتونه داشته باشه. نمیدونم حسین، کارون، ایمان، اگه فکر میکنید که چیز دیگه ای رو باید راجبش صحبت کنیم تو همینجا.
من که قانع شدم، سوالی ندارم. شما
نه
چیم؟
من هم سوالی ندارم.
خیلی
خوب، قانع شدین که لازمه برای زندگی روزمره؟
من که خودم که تو زندگیم تقریبا زیاد استفاده میکنم، ولی شاید بعضی از آدم ها بدون این که حتی بدونند اون تکامل چیه، ولی اون نتایجی که از تکامل گرفته میشن رو به طور زمینی تو زندگیشون داشته باشند.
بذار اینجوری بگم حسین، مثل این میمونه که انقدر در واقع توی زندگی عادی و حتی زندگی علمی آدم هایی که مثلا در خارج از ایران البته به خصوص فعالیت میکنه، اینقدر مندرجه و توی همون به طور ضمنی وجود داره که تو متوجهش نیستی. خب و وقتی که مثلا از دنیای داخل فرض ایران، تو ایران به طور خاص ما با داروین تقریبا هیچ نسبت خاصی نداریم، قشنگ سانسور شده کلا، وقتی که تو مواجه میشی با داروین یا به طور تاریخی مطالعه میکنی، تازه میفهمی که آها ببین مثل چیز مونده، مثل این که مثلا زمین الان گرده فرض کن، خب انقدر دیگه همینجا تکرار میشه دیگه کسی اصلا شک و شبهه‌ای براش نیست که زمین گرده، یا این که مثلا ما الان داریم توی آسمون معلقیم و با سرعت داریم دور خورشید میچرخیم، کسی مثلا اصلا این جزء بدیهیاته براش. چرا؟ چون از بس همه جا داره تکرار میشه، توی فیلم‌ها، تو داستان‌ها، توی فضای روزمره، تو فضای علمی. یه مقداری به نظرم اونم مال اینه که داروینیسم هم خیلی در واقع مرج شده، ادغام شده با زندگیه. حتی یه جایی ویلسون، ادوارد ویلسون که از زیست شناسی خیلی معروف، میگه که داروینیسم دیگه ما با دی بزرگ نمی‌نویسیم. حتی یه مقدار داره اغراق میکنه، ولی میگه ما دیگه داروین انقدر جزوی از لیترچر ما شده و جزوی از ادبیات ماست، لغتش رو حتی دیگه حرفاش کوچیک می‌نویسیم. انقدر دیگه با ما خودمونی شده در واقع.
حالا اون مشاهده‌ای که من خودم داشتم و خیلی باعث شد که به همین قضیه تکامل و در واقع نظریه داروین فکر کنم و علاقه‌مند بشم و بخوام که شروع کنم راجبش خوندن، این بود که اینجا خب حالا به نسبت ایران مردم بیشتر سگ دارن و سگا هم بیشتر تو خیابون هستن و می‌بینیم. چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که تمام این سگ‌ها اصلا مهم نبود چه نژادی دارن و حالا چه ظاهری دارن، خیلی سازگاری عجیبی با صاحب خودشون دارن و اصلا هم مهم نیست صاحبه چه رفتاری داره. صاحبه میتونه مثلا یه آدم ورزشکار باشه که همش مثلا سگه رو میبره میدونه، یا میتونه خیلی آدم حالا سمبالایی باشه و خیلی آروم باشه، یا جوون باشه، نه پرخاشگر باشه، هر مدلی که باشه.
تمام صفات رو بگو.
آره هر مدلی که باشه. برای من خیلی جالبه که این سگا حالا توی روند تکاملی خودشون چه جوری این قابلیت رو تو خودشون پرورش دادن که با هر صاحبی که داشته باشن خیلی سازگار و منطبق میشن.
خب خیلی عالی، فکر کنم از اینجا بتونیم یه بریم سراغ این که اصلا تکامل چیه. یه ذره راجع به این صحبت کنیم. یه ذره تکامل که ترجمه ایولوشنه، که البته خب خیلی ها هم معتقدن که ترجمه خوبی نیست، چون که هر کسی که تکامل رو میشنوه فکر میکنه که ربطی به پیشرفت و تعالی و به کمال رسیدن و به اینها ربط داره، که ولی درست برعکس اینه. یعنی که نظریه ایولوشن در واقع مقابل ایده تکامل به معنی کامل شدنه. از این جهت بعضیا تو فارسی میگن مثلا تطور، بعضیا قدیمتر میگفتن، الان جدیدن من میبینم که فرگشت رو، حالا چون یه مقداری فارسی ترم هست و نمیدونم ظاهر شیکتر بیشتر به کار میبرن، از این جهت شاید فرگشت بهتر باشه. ولی حالا خود لفظ ایولوشن به طور کلی به این ایده میگن که موجودات، یعنی انواع مختلف موجودات زنده، از گونه های اجدادی مشابه هم تکامل پیدا کردن، یعنی تغییر پیدا کردن به گونه های مختلف. یعنی مثلا یک جدی وجود داشته، مثلا ماهی بوده، بعد از اون ماهی گونه های متفاوتی به وجود اومدن، حیوانات مختلف، که حالا مثلا یکیش انسان بوده، یکیش مثلا میمون بوده و غیره. من برای اینکه این ایده نظریه تکامل رو، یعنی لب مطلبش، اون اصل قصهش رو بفهمیم چیه، یه تفکیکی به نظرم خود دو تا سوال از هم بکنیم. یکی اینکه که مثلا شما میری توی جنگل، میری توی یه جایی که گونه های متفاوتی هستن، شیر هست، پلنگ هست، چه میدونم خرس هست، اسم اینو خب الان میگیم تنوع زیستی دیگه، یعنی گونه های متفاوتی توی مثلا زمین دارن زندگی میکنن. این گونه های متفاوت تحت یک دستبندی از قدیم الایام اینا رو دستبندی کردن دیگه، یک مثلا جنسی داشته و تحت، یعنی این انواع مختلف موجودات توی دسته‌های متفاوتی دستبندی می‌شدن بر حسب شباهتی که با هم داشتن. اون وقت این دستبندی رو که انجام می‌دادن، ببین تو مثلا یه مثالی فکر کنم قبلا با حسین، فکر کنم پارسایی بود اصلا راجع به این با هم دیگه بحث کردیم، حسین تو جواب نده، حالا یه سوال میخوام بکنم. شما فرض کنید کارون و ایمان جواب بدید، شما بهتون میگن که درخت و چهار تا چیز من به شما میخوام بدم که اینا رو دوتا با هم دیگه بذارید توی دسته های مختلف. دختر رو
ما نمیدونستیم اینجا قرار از ما امتحان بگیرن.
دختر و پسر و آینه و درخت، اینا رو چجوری دستبندی میکنین شما؟
دوتا این بر دوتا اون بر؟
آره دیگه، دوتاشو یه بر بذاریم.
میشه ستاشونو یه بر بذاریم، یکیشونو یه بر دیگه؟
سه تا یکی هم الان.
من که دختر و آینه رو میذارم یه بر، پسر و درخت رو هم میذارم اون بر.
چرا این کار میکنی؟
از روی لودگی دیگه عزیز، خواست دیگه ای نیست.
کارون تا چی؟
من دختر و درخت و پسر رو میذارم یه جا، آینه رو یه جا.
چرا؟
چون که اون سه تا همشون جاندارن و زندن و مثلا آینه زنده نیست.
آفرین. حسین تو چجوری تقسیم بندی میکنی؟
من یه بار آخر در این مورد صحبت کرده بودیم، من میگفتم که بستگی داره که چه فیچر یا ویژگی هایی بخوای انتخاب بکنی، دیگه همه حالت ها ممکنه.
آره تو میتونی از طریق ماشین لرنینگی شو بگی که یعنی از نظر تو پس کاملا دل بخواهیه یه جهاتی، درسته؟ یعنی که
آره
دقیقا دقیقا. حالا خیلی جالبه که من وقتی که این مثال رو بر خودم ساختم دنبال این بودم که حتی یه بار یه کسی اینو گفت من خیلی خوشحال شدم، ببینم کسی دختر و درخت رو با هم میذاره توی یه گروه، به نظر شما علتش مشخصه چرا؟
چون جفتشون با د شروع میشه کلمشون.
آفرین، اصلا کل حروفشون مشترکن، درخت و دختر. اینو از این جهت میخوام بگم، نکن یک دستبندی ما داشتیم در جهان، یعنی از زمان ارسطو شما بگیر، یعنی از جهان زمان یونانی ها تا قرن همون زمانی که داروین رسید، یه دستبندی شسته رفته از موجودات زنده ما داشتیم. خب این دستبندیه خب خیلی خوشگل اینا به هم دیگه فیت می شدن دیگه، مثلا یه دشون شبیه هم بودن توی یه گروه قرار می گرفتن، بعد یه عده دیگه شون توی یه گروه مشابه بغل دستی اینا قرار می گرفتن، بعد کل این دوتا گروه رو می تونستن بذارن کنار هم و توی دسته با اصطلاحا میگفتن نستد هایرارکی بودن، یعنی که یه جوری بود که خیلی مرتب و ترتمیز مثل درخت، مثل یه انشعاب درختی اینا رو میتونستن بر حسب شباهت هاشون دسته بندی کنن. خب این که اینا رو میشد اینجوری دسته بندی کرد، مثلا همون مسئله دختر و پسر و درخت و فلان رو در نظر بگیرید، فرض کنید که شما خیلی راحت اگه به شما مثلا موجودات زنده رو میدادن میتونستید اینا رو توی یه نظم ظاهرا خوشگلی اینا رو دستبندی کنین، به ذهنتون احتمالا میومد که چرا این نظمه چرا به وجود اومده. خب مثلا چرا من چه میدونم بر حسب حروف الف با اگه اینا رو مثلا دستبندی کنم ظاهرش تر و تمیز نمیشه، انقدر هایرارکی من این سلسله مراتب من درست در نمیاد، ولی اگه مثلا بر حسب شباهتشون اینا رو دستبندی دارم میکنم خیلی یک هایرارکی یک سلسله مراتب شسته رفته ای به دست من اومده. این یه سوالی بود که همیشه ذهن به قولی اونایی که راجع به دنیای حیات فکر میکردن مشغول بود، چی شو علت به قول حالا خودشون علت این که این موجودات به این طریق دستبندی شدن چیه، مثلا حروف اسمشون مشترکه، چه خصوصیتی، همون اون قصه‌ای که توی کلاسیفیکیشنی که مثلا حسین خوب بلده، چه فیچری باعث شده که اینها اینجوری دسته‌بندی بشن. پس این شد یه سوال. خب الان مشخص من هر جور که فکر میکنید که دارم خیلی زیادی حرف میزنم بگینا.
نه به نظر من که خوبه، همه چی واضحه.
این یه پس یه بخشی از مسئله اینه که ما یه عالم موجودات متنوع داریم توی این دنیا و اینها رو توی یک ساختار درختی مانند سلسله مراتبی اینا رو میتونیم دسته‌بندی کنیم. این چرا اینا اینجوری هست؟ خب این یه سوال. یه سوال دیگه اینه که حالا هر کدوم از اینا رو که در نظر بگیری، هر کدوم از این موجوداتو به طرز خیلی شگفت انگیزی با محیط زیست خودشون چیان سازگارن. آره این هم یه سوال خیلی بزرگ بود که آقا مثلا تو اگه یک یوز پلنگی میبینی که داره مثلا میره شکار، اگر که هر موجودی رو که نگاه میکنی میبینی که به طرز شگفت انگیزی با محیط زیست خودش، مثلا اگر شکارچیه فرض خیلی خوب میدوه، اگر که گوشتخاره مثلا دندونهای خیلی مناسبی داره برای اینکه گوشت رو پاره کنه، اگر علفخاره دندوناش مثلا برای علف خوردن خیلی خوبه. این خودش یک مسئله خیلی بزرگ بود. حالا جوابهایی که میدادن به در واقع این دوتا سوال، پس یکی شد سوال این که این سلسله مراتب چرا اینجوریه، یه سوال هم این شد که چرا اینا هر کدوم اینقدر خوب با محیط زیستشون سازگاره. یه سوال اول در واقع جوابی که میدادن جواب قانع کننده این نبود، از جنس این بود که مثلا اینها به طور مجزا خوب خلق شدن و در واقع یک دستبندی یه مقدار دل بخواهی، نمیتونستن پیدا کنن که چرا اینها دسته‌بندیشون اینجوریه. یه ایده ای اما از زمانهای قدیم کم و بیش وجود داشت که اینها شاید از یک موجودات اولیه هی تبدیل شدن، در واقع جد مشترک داشتن، باعث شده که همینجور که اومدن جلو شاخه شاخه زدن و این حالت سلسله مراتبی به وجود اومده. در واقع وقتی که ما میگیم ایولوشن، وقتی که صحبت از تکامل میکنیم، اون ایده‌ای که به صورت تاریخی معمولاً با ایولوشن همراه بوده الان هم بیشتر منظورمون همونه، همین ایده است که موجودات جد مشترکی داشتن و از صورتی به صورت دیگر تبدیل شدن. مثلا انسان مثلا زمانی فرض میمون بوده، یعنی هر کدوم از در واقع موجود زنده که در نظر بگیری، این میتونستی مثلا فرض بکنی که چه میدونم خر مثلا از عطا اینا که همجور مثال علکی دارم میزنم، مثلا خر از اسب به وجود اومده، اسب مثلا از زرافه به وجود اومده، همینطوری یه داستانی تعریف کنی که تو اون داستان یک رابطه تغییر و تحول بین یک موجود اولیه‌ای و موجودات که الان داریم میبینیم روایت کنی. این ایده میشه ایده چی؟ ایده جد مشترک بهش میگه. این ایده که کل حیات، کل موجودات زنده از یک موجود واحد در واقع شروع، که حالا توی ارتباط دارون خودش توی کتابش میگه یک یا چند، ولی به طور کلی از معدود موجود زنده شروع شده داستان، بعد رسیده به این قصه پرقصه‌ای که یا عالم موجود پرقصه که نیست، پر موجود زنده‌ای که الان داریم. این پس ایده تکامل یه بخش عمده شد چی؟ این که موجودات همه با هم فامیل، همه با هم فامیل، اون دسته‌بندی که داریم میبینیم به این علته که همه با هم فامیلن. حالا دیگه داروین اسم اینو گذاشت چی؟ تیری آف لایف، که الان دیگه همه جا مشهوره، درخت حیات. این پس یه ایده. خب ایده دوم که چی بود؟ کسی یادشه یا نه؟ ببینید حواستون هست خواهد.
سازگاری.
سازگاری هم بازیتون از اون معضلات بزرگ بود دیگه. جوابی که به طور کلاسیک به این میدادن این بود که چی؟ الان هم فکر کنم دیگه همه همین جواب، اونایی که خیلی داروینی نباشن اصطلاحا این جواب میدن. به نظر شما چیه اون جوابی که همه میدن؟
که اینجوری آفریده شدن.
آفرین. یک کسی بوده، یک مثلا آفریننده خیلی مدبر و توانا و اینایی بوده که هر کدوم از اینا رو بنابر اون محیطی که حالا توش میخواسته اینا رو بذاره طراحی کرده از قبل. یعنی دقیقا یک کشیش خیلی معروفی تو همون زمان داروین هست که خود داروین هم به شدت تحت تاثیر اون کشیش هست، آقای ویلیام پیلی، که روی همین استدلال در واقع راجب خدا وجود خدا استدلال میکنه. و جالب اینجاست که خود داروین هم شیفته اون آقای پیلیه، یعنی خود اون کشیشه. چرا؟ چون یه بخش عمده از حرفای آقای پیلی همینه که نشون بده که چقدر همه موجودات سازگارن با محیط پیرامونشون. اما اتفاقی که با داروین میفته، داروین میاد اون یه مثال معروف داره ویلیام پیلی، میگه که اگه رفتین کنار ساحل دیدین که یک ساعتی افتاده، اولین چیزی که فکر میکنیم میگین که یه ساعت سازی وجود داشته که این ساعت رو درست کرده دیگه. خب روی این تمثیل اصطلاحا اون آفریدگار دنیا رو مثل ساعت ساز میدیدن، یه کسی میدیدن که دنیا رو طبق یک نظم خیلی شسته رفته از قبل طراحی کرده و ساخته. کاری که داروین کرد، این ساعت ساز مدبر دانای همه چیز دان رو با یک فرایند مکانیکی جا به جا کرد. اون کتاب مشهور داکینز که شاید شنیده باشید که ساعت ساز نابینا، بلایند واچ میکر، در واقع طعنه به همین آقای پیلیه. یعنی که کاری که داروین کرد، یک ساعت سازی رو آورد تو قصه که برعکس ساعت ساز آقای پیلی کوره و کره و بیشعوره. اون ساعت ساز چیه؟ ببینم کسی میدونه یا نه؟
همون تکامل نیست؟
اون مک. خب تکامل که اون جد مشترک بودن و ایناست. ما دنبال الان یک مکانیزمی،
نچرال سلکشن، انتخاب طبیعی.
آره، که اون سازگاری بس. آفرین. آره، انتخاب طبیعی اون در واقع مکانیزمیه، اون ساعت سازیه که داروین میاره وسط و میگه که به جای اینکه بگیم که یک ساعت ساز خیلی دانا و مدبر و باشعوری از قبل اینا رو سازگار کرده، من میام اونو جایگزین میکنم با یه مکانیزم، با یک فرایند کور بیشعور و حتی بیهدف، و نشون میدم که اون مکانیزم میتونه این سازگاری ها رو ایجاد بکنه. پس این کل ایده تکامل، یکیش رو در واقع بگیم تری آف لایف یا همون درخت حیات، این که همه موجودات یک جد مشترک به وجود اومدن و حالا چجوری این تنوع به وجود اومده و همه که سازگار شدن با محیطشون با مکانیسم انتخاب طبیعی. حالا تا اینجا اگه فکر کنید چیزی رو بیشتر روش حرف بزنیم.
سوالی که آخه برای من فقط اینجا پیش میاد اینه که آیا با اون سرعتی که صرفا انتخاب طبیعی داره ما میتونستیم به اینجا برسیم؟
ببین یک در واقع بحثای ریزکاری داره، یعنی اون چیزی که وقتی ما میگیم داروینیسم، یعنی امروز روز مثلا در سال 2019 وقتی یکی راجع داروینیسم حرف میزنه، در واقع منظورش همین این دوتا ایده اصلی رو در نظر داشته باشه، که جد مشترک دارن موجودات و اینکه که انتخاب طبیعی مکانیسم اصلیه. توی همین مثلا مسئله انتخاب طبیعی خیلی ها معتقدن که انتخاب طبیعی مکانیسم در واقع یگانه مکانیسم نیست و حتی مهمترین مکانیسم هم نیست. مثلا راجب ژنتیک دریفت اگه شنیده باشید، یا رانش ژنی، راجب اون صحبت میکنن، یا مثلا راجب بحث میگریشن یعنی مهاجرت گونه ها صحبت میکنن. یعنی توی این بحث اینکه این مکانیسم تولید این موجودات دقیقا چیه یه مقداری اختلاف نظرهایی هست، ولی اینکه عمده، یعنی در واقع اینطوری خلاصه کنیم، عمده زیست شناس ها معتقدند که مهمترین مکانیسم ایجاد این تغییرات توی گونه های زیستی انتخاب طبیعیه. راجع به اینکه چون اوناش یه مقداری فکر کنم خیلی تخصص من نیست که روش صحبت کنم، ولی اینکه مثلا انتخاب طبیعی آیا سرعتش مثلا کفایت میکنه، اینا بحثای خیلی مثلا آماری مفصل وجود داره راجع به اینکه اینا رو فرض تعداد جهش ها رو ببینن چقدر بوده و تولید مثل رو اندازه بگیرن و نرخ تولید مثل در بازه های مختلف و حالا آزمایش هایی که روی مثلا مگس سرکه و اینها تو آزمایشگاه انجام دادن، و اون یه بحث تکنیکاله که فکر کنم باید مثلا با یه زیستشناس آدم بحث بکنه. ولی اون چیزی که برای اگر که فرض بکنیم که میتونیم اعتماد بکنیم به اون کلیتی که از جهان زیستشناس ها به ما رسیده، عمدش اینه که بله، انتخاب طبیعی مکانیزمیه که میتونه با این اوردرهای در واقع عمری که ما از زمین و از جهان زیستی و از نرخ تولید مثل و اینها داریم میتونه این کارها رو انجام بده. ببین این در واقع توصیفی که من کردم الان از داروینیسم و تکامل و اینا خب خیلی کلی و فاقد جزئیات بود، یعنی من فقط سعی کردم اون لب مطلب و اون اصلش رو فقط توضیح بدم، در صورتی خب خیلی ریزکاری های مفصل داره. این که اصلا خب این پیشینه یا این نظریه راجبه مثلا علم جدید صحبت بکنیم و راجبه اتفاقی که مثلا در قرن 15 و 16 و 17 افتاد و راجبه کوپرنیک، یعنی به نظر من اگه بخوایم عمق در واقع فاجعه رو درک بکنیم باید از اتفاقی که با کوپرنیک و کپلر و گالیله و نیوتن و اینا افتاد و فیزیک نیوتونی، و چون که همه مثلا خود داروین هم تحت تأثیر این مثلا ایده مکانیکیه، همونطوری که مثلا فیزیک نیوتن فیزیکیه که میخواد مثلا غایت به معنای ارسطوی کلمه رو حالا کنار بذاره و جهان رو به صورت مکانیکی توصیف بکنه، همون ایده رو داروین داره توی جهان موجودات زنده به اجرا میذاره، و همون ایده رو امروزه توی مثلا روانشناسی و توی کاگنیتیو ساینس و فلسفه ذهن و اینها همون ایده است که میرسه به اونجایی که حالا چون حسینم به توماس نیگل اشاره کرد، مثلا نیگل باز میشه نمونه آدمهای مخالف داروین، آدمهایی که یعنی مخالف در واقع برنامه پژوهشی داروینی ها. داروینی ها میخوان دنیا رو با پدیده های طبیعی با مکانیزم های طبیعی توضیح بدن، ولی یه عده هستن که فکر میکنن که نمیشه این کارو کرد. خب مثلا قدیم فکر میکردن که موجودات زنده، حالا یه الانویتال به قول معروف، یک ماده حیاتی دارن، یک نیروی حیاتی دارن که این رو نمیشه با تکامل توضیح داد. بعد حالا تکامل آخه از در واقع بد روزگار بگیم، از خوشی روزگار، هرچی اومد جلو، مثلا وقتی که ژنتیک کشف شد و وقتی دی ان ای کشف شد و هرچی اومد جلو، به نفع داروین شد. یعنی همه اینها رفت در قالب همون نظریه داروینی ادغام شد. خب مثلا اون ایده های الان ویتال و اینها که مثلا نیروی حیاتی، اونا تقریبا به تاریخ پیوست، ولی به قول حالا یک بعضی شوخی میکنن الان منتال یا نیروی ذهنی، این هنوز یه عده معتقدن که مثلا ذهن ما یه چیزی توش هست که اون دیگه مثلا نمیشه با فرآیندهای مکانیکی توضیحش داد، اونو دیگه نمیشه با چیزای طبیعی توضیح گیره. مثلا آقای توماس نیگلی که از اوناست که مدافع این حرفه. ولی پروژه داروینی پروژه‌ایه که همه، حتی یعنی از دنیای در واقع بدن شما رو بگیر تا بیاد به ذهن شما و فکر شما و روح شما و کانشسنس شما و آگاهی، همه اینا رو بیاد با چی و همون فرآیند مکانیکی توضیح بده. یک بحث دیگه ای که حالا این خودش میگم یه بحثای مفصل، چون من روی کرده خود، یعنی مواجهه من با داروینیسم چون بیشتر از طریق فلسفه و فلسفه علم بوده، من بیشتر این چیزاش برام جذاب بوده و بلدم که راجعش حرف بزنم. ولی اون ریزکاری زیستی که مثلا آیا سرعت مثلا جهش ها قدری بوده که انتخاب طبیعی بتونه عمل بکنه یا نه، اون ریزکاری ها رو خیلی بلد نیستم که براتون صحبت کنم. خب من فقط یک در واقع جنبندی بکنم، یکی اینکه حالا راجع به این صحبت کردیم که تکامل به زندگی روزمره چه ربطی داره، که حالا نظره در واقع خودم که نظر خیلی دیگه هم هست تقریبا. حالا یه جمله مشهوری داره، یه آقای دابجانسکی هست که از این زیستشناسای مشهوره، میگه در زیستشناسی هیچ چیزی نیست که مگر اینکه تحت نظریه در واقع تکامل معنا پیدا بکنه. یه ذره اگه بخوایم خودمونو در واقع یه ذره لوس بکنیم، میتونیم بگیم که حتی اینجوری که بوش میاد در کل علم و فلسفه چیزی معنا نخواهد داشت مگر اینکه نظریه تکامل رو هم در نظر داشته باشیم. این فقط یه جور چیز بوده، این ادعای خیلی گزافه ها، فقط خواستم بگم که عمق فاجعه میتونه در این حد باشه. حالا اینکه این نظریه تکامل چیه، فقط یه جنبندی کلی گفتیم که ایولوشن ربطی به تکامل به معنی کامل شدن نداره، این یکی. دو تا ایده مهم هست که در واقع نظریه تکامل رو در حال کلی ترین حالتش تشکیل میده. یکی نظریه درخت حیاته، این که همه موجودات از یک نسل یعنی در واقع حیات یک بار ایجاد شده. شما وقتی یک گیاهی رو میبینی، تو با اون گیاه از یک فرایند به وجود، با یک فرایند به وجود اومدی. کشف دی ان ای هم که در واقع اینو به ما خیلی خوب ثابت کرد. و فرایندی که یعنی مکانیسمی که باعث شده ما از هم جدا بشیم، مکانیسم انتخاب طبیعی بوده، که حالا راجع به انتخاب طبیعی هم دیگه فرصت نشد که دقیقا حالا بگیم دقیقا خود انتخاب طبیعی چی هست، و حالا تا برسیم به اون سوالایی که مثلا حسین گفت. و همین، فکر میکنم که امیدوارم یعنی انقدر کلیتش در اومده باشه که تکامل چیه.
صادق جان دمت گرم. حالا تو این قسمت ما یه مقدار راجع به کلیات نظریه داروین و تکامل صحبت کردیم، اینکه چه جوری میشه که حالا خیلی از موجوداتی که توی طبیعت هستن به نحوی شباهت دارن و به طرق مختلف میتونن دسته‌بندی بشه، که حالا مفهوم تری آف لایف رو صادق برای ما گفت که یک جد یا چند جد مشترک داشتن و حیات از اونجا شروع شده و در واقع گسترش پیدا کرده به الان رسیده. و مسئله بعدی هم که راجع به سازگاری و اون انتخاب طبیعی صحبت کردیم، که چجوریه که هر موجودی که تو طبیعت هست بر اساس جایی که داره توش زندگی میکنه بسیار منطبق و مطابق اون محیط دورشه، یعنی موجودی که توی سرمایه با سرما خیلی راحت میتونه زندگی کنه و تو جای گرم هم به همین شکل. صادق جان دمت گرم دیگه، حالا ما هفته بعد همین موضوع رو میتونیم ادامه بدیم.
آره دم شما گرم. اگر که دوستان نظری داشتن میتونن که برای ما بفرستن. ما توی تمام فضای مجازی اسممون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که میخواین ما مرتبط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید.
حتما توضیح هم بدم این یه قسمت از چندین قسمت هست، چون خیلی آره. موضوع عمیق و قطعا پیچیده ایه. تا جایی که کشش داشته باشه و جذاب باشه برای شما شنونده ها، ما حتما سعی میکنیم که وقت صادق رو بگیریم و استفاده کنیم و بیشتر این موضوع رو پوشش بدیم.
آره خیلی خوب، ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
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 خدافظ. خدافظ.